الرحیم. هفته نیم بوده دیگه گروه بله هفته نیم سیشانیم فیلن استدامتی قاعده اصطلاح جدیدی که به نظر رسید قاعده قرآست و این قاعده است که موارد از بشبت مطلابه زیاد داریم و عرض کنم بودتون که ولی مسئله خیلی قابل بحثی نداره و گرچه درش تحقیق داده شده ما میتونیم اصطلاح از این قاعده زود بگذاریم و موارد از میشود که جریان هم خب درش موارد اجرای زیادی داره حل و نقض و تعارض هم درش از شبت که هست اعلام هم درش در موارد مختلف اختلافه و تمام این مسائل برگشتش به این است که ما به چه نظری به این قاعده نگاه کنیم. آیا این قاعده یک اصل عقلایی است یا اینکه یک اصل تعبدی و توقیفی است؟ لا شک در اینکه در ادیان سابقه و در امم سابقه برای این قاعده مجرا و از میشود منشایی بود و در قضیه حضرت یونس ما میبینیم که در اینجا به قرعه عمل شد یا در قضیه حضرت زکریا و تکفل حضرت مریم باز در اینجا به همین قاعده عمل شده. در آیات عرض کنم که قرآن دو آیه رو فقها ذکر کردن مرحوم عراقی ذکر فرموده در عقاید یکی آیه اول و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون در جریان تکفل حضرت مریم خب عمران قبل از حضرت مریم از دنیا رفته بود و حضرت مریم بدون پدر به دنیا آمد و چون نذر کرده بود که این فرزندش هر فرزندی که به دنیا میاد و از اون متولد میشه این نذر برای از میشود که همون معبد باشه معبدی که در اونجا جمع میشدن و مسجدی رو داشت که عبادت میکردن رب انی نظر تو که ما فی بطنی محررا و وقتی که به دنیا آمد در تکفلش اختلاف شد که چه شخصی تکفل کنه به اصطلاح حضرت مریم بود و طبعا چون تکفل جمعی امکان پذیر نبود در اون موقع طبعا این یک نفر تکفر واحد علن بدل در اینجا مطرح میشه لذا در آیه شریفه داریم که در اون وقت اینها سهام خودشون رو که اینها قداحی بود که اون قداح رو روش اسامی خودشون رو می‌نوشتن و اینها رو با هم جمع میکردن یکی از اینها رو بر میداشتن یا اینکه به یک نحوی اینها رو در آب میانداختن و اون از میشود که سهمی که در روی آب میآمد این حالا به یک عنایت الهی بوده این شخص متعین میشد یا اینکه فرض کنید که وزنش از میشود که یا پایین میرفت، این باز به این کیفیت بوده. در هر صورت در اینجا مسئله قرعه مطرحه که این تکفل رو در اینجا عرض کنم حضورتون که تعیین بده. ممکنه در اینجا بعضی ها عرض شود که اشکال کنن بر اینکه القرعه رو که داریم به کل امر مشکل یا لکم لامر مجهول، و قرعه در اونجاییست که یک واقع و نفس الامری وجود داشته باشه و قرعه برای استکشاف از آن نفس الامر، و در اینجا نفس الامری وجود نداره. یه وقتی فرض کنیم که یک داریست در نفس الامر یا مال زیده یا مال امر، خب ولی در اینجا نفس الامری که وجود نداره، چند نفر هستن و یک نفر از اینها باید تکفل کنه. خب نفس الامر کدومه؟ نفس الامر. پس در اینجا عرض کنم حضورتون که این اشکال وارد میشه نسبت به این قاعده یه بار. ولی اگر ما توجه کنیم به موارد این از میشود که جریان قرعه و دلائل نقلی این از میشود که جریان قرعه، میابیم که در کلمات فقها واقعه مجهول و نفس الامر مجهول نیامده. القرعه لکل امر مشکل، هر امری که مشکل باشه. خب حالا این امر مشکل شامل میشه لکل مورد مشکل، لکل حادثه از میشود که مشکل، لکل واقعه مشکل. و واقعه مشکل عبارت است از چی؟ عبارت از خود حکمی که این حکم مجهول است. تعلق تکفل به احدهم این امر مجهول، که این تکفل به عنوان یک حکم به چه کدوم از اینا تعلق میگیره، و رجحانی هم در اینجا وجود ندارن، همه اینا علسوی هستن. پس صرف و تعلق تکفل حکم مجهول، و این قرعه برای استکشاف از این امر چه از این امر مجهوله. لازم نیست واقع و در نفس الان تعلق گرفته باشه به یکی از اینها، این که چیز نیست. این یک جمله. از طرف دیگر میتونیم بگیم که در اینجا هم واقع و نفس الان هست. خب در نفس الان از میشود که اراده و مشیت پروردگار به یکی از اینها تعلق گرفته. خب ما در مقام امتثال و در مقام حکم ظاهر علم به اون مشیت نداریم، علم به اون خاص نداریم و علم به اون اختیار الله نداریم، خیارت الله نداریم. در اینجا قرعه به عنوان استکشاف از مشیت خدا و از خیارت الله در اینجا چیه؟ مورد استفاده قرار میگیره. پس در اینجا باز اشکالی از این نقطه نظر، چون که بعضی ها اشکال کردن، وارد نمیشه. این به اصطلاح یک مسئله است. مسئله ای که در اینجا مطرح
میاره خدا رو ما کشف کنیم، جنبه کاش بگردش از
چیز یعنی مجرد است. خیارت الله البته در روایات و در اینها هم که بعداً میام میکنیم، روایات در این زمینه خیلی زیاده و تمام روایات همه حکایت از این میکنند که در قرعه این هر شاید حضورتون که مشیت الهی در قرعه جریان پیدا میکنه. در هر امر مجهولی این خواست خدا و این نظر خداوند بر این حد میشود که مشیت الهی است. البته یه مطلبی رو در اینجا ما باید این رو در نظر بگیریم، و اون این است که اینی که میگیم مشیت الهی و خیارت الله به احد و طرف این تعلق میگیرد، نه به این حساب است که فی الواقع و فی نفس الامر این مال عرض می شود که یا این حق مال این بوده، نه، مصلحت الهی و اختیار الهی در تعلق به این شخص و این عرض و طرف بینه، گرچه ممکنه در واقع مال کی باشه؟ مال شخص دیگر باشه. این نیست که این به عرض می شود که حقش می رسد. این است که مشیت الهی و اختیار الهی به واسطه قرعه به یکی از اینا تعلق می گیره. چطور این که اگر فرض کنیم که این مال به اون صاحب اصلیش می رسید، مفاسدی ممکن بود بار بیاره و یک مزار را متوجه او بکنه و یک عرض می شود که خلاف مساد به وجود میاره. خیارت الهی این نیستش که الان اینطور باشه. اختیار الهی به این است که الان ماری چی بشه به این تعلق بگیره. این قضیه، این استکشاف از واقع. واقع در اینجا عبارت است از همون خیارت الله و مشیت الله. اشکال نشه که ممکنه در بعضی از موارد قرعه بیفته و فرض کنید که در اونجا ما ببینیم نه، این مال این شخصه، ما نمیدونیم این چه قضیه ای در پشتش بوده، آیا فلواقع مال این بوده یا به هفت پشت مال این میرسیده. الان یه جریانی پیش آمده، چطور می‌بینیم بعضی وقتا این مسائلی پیش میاد و فرض کنید که یه حوایقی رو میشه، یه قضایایی رو میشه بدون اینکه خبر مثلا طرف داشته باشه این حرفا که چطورینه. این هم برای این ممکنه فرض کنید که انجام بشه. یا اینکه بله خب بله همین دیگه معناش نه، این کاشفه، این قرعه کشف میکند از آن از میشود که مشیت الهی کشف میکند از اختیار الله، یا اون اختیار الله هر چه میخواد باشه، ولی اون که ظاهرن و به حسب ظاهر برخلاف علم ما باشه، برخلاف یقین باشه. خب این هیچ منافاتی با این مسئله قرعه نداره و روایات در این زمینه بسیاره. حالا به روایاتش به اصطلاح به طور حیث المعلوم به این قضیه اشاره میشه. این یک اشکالی که متوجه شده به این آیه و این از میشود که عرضی که شد. مسئله دیگر این که چطور این که این قضیه در جریان حضرت یونس هم این مسئله میاد که در اینجا هم که میفرماید که و ان یونس من المرسلین، عبد می شود که از ابغا الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحزین. حضرت یونس این عبد می شود که فرار کرد، عابق شد، مثل عبد عابق عبد می شود که این فرار کرد الى الفلک المشحون، این کشتی که پر از جمعیت و اساس و چیز و اینها بوده. فساهم و دیگه شهر نمیده جریان چی شد. فساهم اینها کار را به مساهمه کشوندن. مساهمه از سهم است، سهم از می شود که استهمه یعنی سهم انداخت، سهم قرار داد، اقترع قرعه، قرعه زد، چون در اون موقع قرعه را با سهم از می شود که وقت قداح از می شود که قرار می دادن، در اینجا از می شود که مساهمه و مقارعه با عد می شود که استهام و اقتراع در اینجا یک معنا داره. استهام یعنی همون اقتراع، قرعه زدن، مصاحبه یعنی مقارعه و قرعه کشیدن. این معلوم میشه که خود حضرت یونس هم در این مصاحبه شریک بوده، در این مقارعه قرعه انداختن خودش شریک بوده و خودش امضا می کرده این قرعه را، یعنی یک تنفیذ شرعی در دین حضرت یونس پای قضیه بوده که خودش هم داریم فساهمه، خودش هم اعمال سهم کرد، خودش، نه این که فساهم القوم، نه حضرت یونس فساهمه این فکان من المدحزین، این دیگه از مغلوبین شد، مدحز یعنی مغلوب، این دیگه مغلوب واقع شد و قرعه به نام او افتاد. خب این در اینجا هم عرض می شود حضورتون که خب مختلفه در اینجا، روایات مختلف هست در اینجا، دو تا روایت هست، یکی روایت از می شود که دعائم الاسلام است که از چیز ذکر می کنه، از حضرت یونس بیان می کند و از زکریا و عبدالمطلب و در اونجا از می شود که حضرت می فرمایند که در تمام در این سه مورد به قرعه عمل شد و یعنی حضرت حکم قرعه را تنفیذ فرمودند. امام صادق علیه السلام یا ظاهراً امام باقر این حکم قرعه را در این سه مورد حکم شرعی تلقی کردند اینها. این یکی. یه روایت هم که در اینجا عرض کنم حضورتون که در مورد از میشود که حضرت یونس هست، مرسله فقیه هست، عن صادق علیه السلام قال از میشود که ما یبار و قومون فوض و امرهم الالله الا خرج سهم المحق. این در اینجا از میشود که حضرت در اینجا به قرعه یک انفاض شرعی دادن که در اینجا و قال ایو قضیت از میشود که ایو قضیت اعدل من القرعه اضافه و زن امرو الالله ليس الله تعالی یقول فصاحم و کان من المدحزین. که در اینجا از میشود که حضرت در اینجا قضیه حضرت یونس را قضیه اعدلی میدانند، قضیه ایو قضیت اعدل من القرعه اضافه و زن امرو الالله ليس الله تعالی یقول فصاحم و کان من المدحزین، که در اینجا از میشود که این قضیه قرعه این یه مسئله بوده که در اون زمان، در زمان حضرت یونس، این یه امر دارج و رایجی بوده که در اون موقع، البته خب در اینجا اشکالاتی شده و که چطور حالا در اینجا می شود که قائل به قرعه شود که در اینجا بشیم. در حالا قبل از اینکه این دو مسئله در اینجا ذکر بشه، این روایتی که مربوط به علمی شود که حضرت مریم هست، این روایت هم علمی شود که در اینجا ذکر کنیم تا اینکه از نقطه نظر تاریخی و از نقطه نظر روایی این آیات مؤید به روایت و به سنت هم بشه. در تفسیر عیاشی عن الباقر علیه السلام می‌فرماید اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، حضرت می‌فرماید که یقرؤون بها این ایتمت به نبیها، وقتی که یتیم شد اینها قرعه انداختن به این حضرت مریم. در تفسیر قومی هم وارد است که لما ولدت از می‌شود که اختصم آل عمران فیها و کلهم قالوا نحن نکفلها، از می‌شود که فخرجوا و ضربوا بالسهام بینهم و خرج از سهم زکریا، که در اینجا هم از می شود که روایات نحوه این قرعه و مقارعه را در بین اونها حضرت در اینجا بیان می فرماید. به هر صورت استدلال به آیات شریفه صرف نظر از سنت، این استدلال از می شود که متوقف بر تمامیت این یک مسئله است که اشکال هم در اینجا شده با اون این که آیا اونچه که در ادیان سابقه بود آیا در شریعت اسلام ممزاز یا اینکه ممزا نیست؟ خب بله، فرض کنید که در شریعت سابق در برای حضرت یونس، خب این در اینجا معلومه که مقارعه و القاء به تهلکه به واسطه قرعه این در اینجا نافذ بود، جهت این که خب هلاکت متیقن بود برای اون شخصی که به دریا و به شکم ماهی انداخته میشه. ما که نمیدونستن این چه اربعین یه اربعین اونجا و ذکر یونسیه بگه، عرض کنم حضورتون که سر به سجده بذاره بگه سبحانه که این کنتون من الظالمین، این که این حرفا نمیدونستن و بعد اینو التقامت و حود و هو ملیم از میشود که فنادان یا لا اله الا سبحانه که این کنتم نزاده، بند خدا روزی 400 دفعه یا بیشتر، روزی 1000 دفعه تو شکم ماهی ذکر یونسیه میگم، ما 400 تا زورمون میاد، بیش از این حرفا از میشود که میگفت اینها، انقدر گفت و گفت و گفت تا اینکه خب خدا از شما حدود این که پرده های جهل رو از اون دیدگان ایشون خب کنار زد به حسب خودشون. در هر صورت عرض کنم حضورت این که این حضرت یونس، خب این الهه، خب این چیز قضیه از این القائب تحلیک هست دیگه، ولا اطلب و بعیدی کامل تحلیکه در اینجا اشارت حضورتون که داریم و همینطور خب قتل نفس است و قتل نفس خب حرام است و این خب چیز است به این حرفا، ولی این ما میبینیم که در اینجا به عنوان یک امر شرعی در اینجا رعایت شده این قضیه. خب ما میتونیم در اینجا بگیم که خب چه دعایی داریم، چه دلیلی داریم بر این که قرعه در این موارد نمیتونه باشه؟ از کجا نمیتونه باشه؟ فرض کنید که اتفاقا در همین موارد اگر یک جایی گیر بکنه انسان و یه عده باشن و عن دایر باشه به این که یا همه از بین برن یا اینکه یک نفر از بین بره، ما چه دلیلی داریم بر این که فرض کنید که بایستی که همه از بین برن؟ خب این مسلم این که وقتی که یک نفر از بین بره، خب این هم شهید شده، هم به اصطلاح چیز میشه و هم این که یا خب و بقیه خب نجات پیدا میکنن. ادله در اینجا غیر از اینه، یا اینکه فرض کنی که هم دایر میشه یک مال یک نفر از بین بره یا همه اموال از بین برن، خب این حرامه. بعد میشود که انسان همه اموال را اینها را باعث هلاکت و بمار همه اموال بشه در برابر یک مال قلیل. این اتفاقا یکی از موارد در اینجا همینه. فرض کنیم که ما مشابهش رو هم حتی میبینیم که در جبهه، از کنیم که جبهه هست و جنگ و یک نفر باید یا دو نفر باید، فرض یکی از موارد قرعه همینجا که دو نفر سه نفر چند نفر انتخاب بشن و اینها برن و یک خطی رو باز کنن، یک از میشود که چیز کنن تا اینکه فرض کنیم که بوشون بیاد و حرکت کنه بره. اینم یکی از اون موارد قرعه است و این هیچ ما چیز نداریم که اشکال شده بر این که خب این القاء به تهلکه است. نه خیر، این القاء به تهلکه نیست، بلکه خلافش تهلکه است. خلاف این میشه چی؟ میشه تهلکه. یعنی اگر همه افراد هم دایر بشه به این که یا یک نفر بمیره یا اینکه فرض بکنید که همه افراد بمیرن، خب این مسلم این طرفه. در این که یک تهلکه هست در اینجا شکی نیست که یک تهلکه هست. حالا هم دائم داره بین این است که یک تهلکه باشد یا صد تهلکه باشه. این اصلا هم عقل در اینجا حاکمه و هم اولویت در اینجا حاکمه و این نیاز به دلیل در اینجا نداره. در اینجا قائل به چی میشن؟ قائل به قرعه میشن. به هیچ اشکالی در اینجا به وجود در اینجا نمیاد. اون مسئله اول در اینجا این به اصطلاح اشکالی که در اینجا هست که غیر از این، اون این است که اون چه که در ادیان سابقه هست آیا در این عد می شود که دین در شریعت هم ممضا هست و تشریع شده است یا این که نه این عد می شود که تشریع نشده؟ جوابی که عد می شود که از این مسئله بعضی ها دادن، عد می شود که قائل به استصحاب بقای ادیان شدن. استصحاب بقای ادیان به این ملاک است که دین و شریعت شریعت واحد است. عد می شود که ان الدین عند الله الاسلام و مختلف فلان حرفا، و تمام ادیان همه دین اونها دین اسلام بوده. اون چرا که تفاوت داشته در خصوص ادیان اختلاف در بعضی از احکام بود که بعضی از اون احکام عد می شود که اختلاف پیدا می کرد در یک دینی و خلافش در دین بعدی می آمد. و خب چرا ببینید شریعت صاحب شریعت که بودن، حضرت نوح صاحب شریعت بود. شریعت یعنی دین می آورد برای افراد، دین می آورد اونها رو امر به عبادت می کرد. حضرت ابراهیم
اسلام
بعد حضرت ابراهیم عد می شود حضورتون که از نظر این که می دن که به اصطلاح ایشون به اصطلاح ابول ادیان است در بعضی از تعابیر هستش که اون به اصطلاح یا تمام شرایع شریعت حضرت موسی و عیسی دنباله حضرت ابراهیم و شریعت پیغمبر دنباله روی حضرت ابراهیم هست و فلان حرفا که در آیات قرآن هم بر این زمینه داریم، این دلالت میکنه برای اینکه حضرت ابراهیم یک تحولی را به وجود آورد در دین. یعنی دینی که فرض کنید که به حضرت ابراهیم رسید به خاطر اون مقام جامعیت اون حضرت، این دین یک دین قانونی شد، یک دین قانونبندی و به اصطلاح دین متحولی شد که به صورت یک دین جامع که در همه ابواب و در همه فروع این دارای عرض می شود که احکام و حکم و اینها هست در اینجا شده. اما این که ما داریم در روایات عدید هم داریم، در آیات قرآن هم داریم که حضرت نوح صاحب شریعت بود که در اینجا حرفی نیست. و خیلی از انبیا اینها دنباله های حضرت نوح بودن تا حضرت ابراهیم.
اگر حضرت نوح غیر از این باشه و موضوع در این اصحاب دوتا میشه
کدام؟
اگر ادیان غیر حضرت ابراهیم اسلام نباشه
و
وقت استصحاب اون
احکام شرایع غیر اسلام رو نمیشه. وقت ببینید در اینه. حالا این به اصطلاح استصحاب چی رو میخواد بگه؟ استصحاب میخواد بگه که اون حکمی که در ادیان گذشته بود، این حکم آمد به حضرت ابراهیم رسید، حضرت ابراهیم به تحول به اصطلاح اساسی درش به وجود آورد، خیلی هاشو حذف کرد، خیلی هاشو از میشه در این به وجود آورد. و ما وقتی که شک در بقای موضوع بکنیم، وقتی که اون همون چیز هست، خب این اصل بقای موضوع در اینجا هست. شک در رافع داریم که آیا در دین حضرت ابراهیم رافعی در اینجا آمده، اون که نیامده همون ما ادامه میدیم، میان جلو و به حضرت موسی میرسیم، به حضرت عیسی میرسیم، به پیغمبر میرسیم. در تمام اینا ما شک در رافع داریم. در صورت وقتی که در بعضی از موارد یقین داشته باشیم، مثل اینکه فرض بکنی که انی لذرت للرحمنه عرض می شود که سوما فلا اکلم الیوم انسیا، خب این در این صورت ما در قطع به رافع داریم که در دین پیغمبر عرض می شود، دین پیغمبر اکرم، این سومه عرض می شود که سمت این چیه برداشته شده و این به اصطلاح بدعت است و نیست اینها، یا اینکه برای سومه وصال این بدعت است و برداشته شده، یا بعضی از احکام اونها بدعت است، چطوری که در بعضی از اون شرایع حج نبود و حج آمده، خمس نبود، خمس آمده، این خمس تشریعش برای عرض می شود که سادات و زکات تشریعش برای غیر سادات، اینها خب نبود است و حالا یک نحوه دیگری مالیاتی بود و این حرفا ما نمیدونیم حالا به چه نحوی اینها می گرفتن، ولی در هر صورت این عرض می شود که به طور کلی استصحاب بله بله حالا بله این هست بله ناسخیت به این معنا که نسخ، نه اینکه به طور کلی تمام احکام و تمام از می شود که از می شود که قوانین را همه را کنار بگذاره به طور کلی، نه، ناسخیت به این معنا که از می شود که این به اصطلاح دین پیغمبر اکرم چون به اصطلاح مکمل این ادیان هست و این دیگه تعبد به ادیان سابق، تعبد به از می شود که حضرت مسیح، اینها این منافات با تعبد به از می شود که خاتمیت و التزام قلبی به از می شود که دین اسلام رو از می شود حضورتون که در اینجا داره، این از این نقطه نظری. بله بله خیلی از به اصطلاح احکام نماز و اینها بوده و بعد به اصطلاح تعبد من قبل کنبر، این مسئله ایست که در اینجا از می شود که مطرح شد.
همین آیه میتونیم بگیم تمام ادیان بگو بودن؟
بله،
از همین آیه که ما بود دارد از من قبل کنم
بله
میتونیم بگیم همه ادیان یکی بوده.
ببینید همه ادیان یکی بودن به این معنا که همه احکام اونها، چه احکام عبادی یا احکام معاملاتی یا اخلاقی، اینها یکی بوده، نه اینها نبوده، تفاوت داشته، ولی دین عبارت است از یک خط مشی عملی که بر اساس فطرت این شخص رو به تکامل میرسونه، این همه یکی بوده و این بله این دیگه بر اساس خصوصیات هر ملتی و هر قومی اینا تفاوت پیدا میکرده، این حالا این آیا اختلاف ملل بوده یا اختلاف انبیا بوده و مرسلین بوده، هر چه بوده، این عرض میشود که دین عبارت است از مشاهد که اتیان به یک سری از افعال و اعمال ظاهری برای رسیدن به مقصود در راستای فطرت بشری که خداوند در اینها قرار داده. این یک از شاید حضورتون که جوابی که داده شده از این قضیه، این یک جواب. اما ممکن است ما از یک نقطه نظر مسئله را به نحو دیگری مورد بحث قرار بدیم و با همون چه که قبلا عرض شد، این که اغلب عرض می شود که قواعد فقهی ما و اغلب اصول عملیه ما اینها منبعث است از قواعد عقلی و قواعد عرفی. اینی که فرض بکنید که الان در عرض می شود حضورتی که اگر کسی هم در اینجا بیاد و اشکال بر این بکنه که خب در اینجا دین اسلام ناسخ است و و لا یجوز العمل به کل حکم و به کل فعال فی الامم السالفه الا به امضاء شارع من جدید و حدیثن، اگر کسی بیادی همچین اشکالی بکنه. و ما در از می شود که شرع، از می شود که از برای قرعه ما بایستی که به دنبال دلیل بگردیم، و اینطور نیستش که چون ارشاد حضورتون که از ناحیه شرع در اینجا چون در امم گذشته این قرعه نافذ بوده است، در شریعت اسلام هم از می شود که این ممضا باشه، گرچه ما در ادله و در سنن روایات عدیده برای اثبات این قضیه داریم، ولی صحبت در این است که تمسک به آیات به عنوان دلالت استقلالیه جدای از عرض می شود که ادله روایات و سنن در اونجا مورد بحثه، ما به روایات کاری نداریم. اگر کسی بیاد این اشکال رو بکنه، در اینجا عرض کنم حضورتون که ما می توانیم به این کیفیت جواب بدیم، و اون این که هرچه که در آیات شریفه از احکام و از عرض می شود حضورتون که مسائل اخلاقی و احکام اجتماعی عرفی و احکام شرعی و معارف مبدع و معاد و به طور کلی اون چه که در آیات آمده و رد او هم در شرع نیامده است به این عبارت، پس اونی که در قضیه حضرت مریم وقتی که اونها او رو مورد عتاب قرار میدن، از می شود که میگه انی نظرت للرحمنه، از می شود که سوما فلا اکلم الیوم انسیا، این خب در شرع رادع برای این ورافع آمده، نه اون احکامی که در آیات قرآن به عنوان یک عمل مستحسن اون عمل در اینجا جلوه داده شده و ردی هم از طرف شرع نیامده، نفس این از می شود که این حضور و وجود این آیه دلالت بر ثبوت او و دلالت بر اثبات او هر دو خواهد کرد. اینی که الان فرض کنید که در آیات داریم وذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا فلان، این صدق وعد به عنوان یک عمل اخلاقی در این آیه هست، خب بگیم که خب این در زمان حضرت اسماعیل بوده، به ما چه من بوده؟ خب در اینجا خداوند داره این عمل را به عنوان یک عمل مستحسن داره به ما میگه، خدا قصه که نمیخواد بگه. منظور از آیات قرآن در اینجا الغاء حقایق، الغاء معارف و الغاء احکامی است که این باید چیکار کرد، اینها را بایستی که به او عمل کرد. خود اون اسماعیل را داره بگن صادق الوعد، خب من میگم خب به من چه، اگر من در اینجا در شریعت ما صدق وعد در اینجا مستحسن نباشه، خب چرا خدا این آیه را برای ما میگه صادق الوعد بود، به من چرا تو داری؟ خدا میگه در اینجا تو هم برو یاد بگی، این را اسوه قرار بده، صدق وعد او را اسوه قرار بده، اینه معنای از بشارت که آیات قرآن. و آیات قرآن کتاب علم است، کتاب معرفت است و کتاب عمل است. این همه ادله‌ای که ما از روایات داریم بر این که عرض می شود که روایات متخالفین را شما بر کتاب خدا عرضه بدارید، یعنی که اگر کتاب الهی از نقطه نظر عملی حجت نباشه برای ما، پس عرض روایات متناقضه به کتاب الهی یعنی که خب میگیم که این کتاب مربوط به چی؟ یا در قضیه حضرت عرض می شود که لقمان یا بنی اگر لا ترفع صوتک ان انکر الاصوات صوت الحمید ولا تمشه فر ارض مرا ها فلان حرفا، ولا از می شود که فلان این روایاتی که خب این آیاتی که حضرت از قال لقمان و لبنهی و هوای از قال یا بنی فلان حرفا، این یا بنی این قضیهی که داره از می شود که پروردگار داره از طرف حضرت لقمان داره برای فرزندش بیان میکنه، این در واقع داره به ما میگه، ولا اگر این برای ما حجت نبود گفتن این برای ما چی میشه؟ خب لغو خواهد بود. امید به من چه مربوطه؟ لا تمشه فی الارض مرحایی مربوطه به عرض می شود که اون زمان بوده، مربوطه به این زمان نیست. ما باید دنبال عدله بگردیم دلیل شده بود. پس خدا باز چی برای ما گفته؟ خب بله دیگه، کتاب کتاب قصه میشه، کتاب قصه ای که هیچ مقصودی، هیچ مقصود عملی و التزامی به عبارت دیگر جوانحی و جوارحی از کتاب الهی در اینجا که هیچ مقصودی در اینجا دیگه متوجه نمیشه.
این داره در یه قصه بیان میکنه بدون چیزی، مثل که یک شخصی داره یه رمان مینویسه، قرآن هم تبدیل به همچین چیزی میشه.
پس کتاب خود، یا اینکه فرض کنید که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لرب سجدا و قیاما. عباد الرحمن اینطوری هستن. خب عباد الرحمن کی؟ عباد الرحمن امم صادقه یا عباد الرحمن فرض کنید که در امت پیغمبر. حالا اینو ما میگیم که خب این در اینجا چون دلالت بر امم سابقه نداره، این میخوره به چی؟ به این، در این آیات قرآن. بله یا آیاتی که دلالت میکنه فاعتبروا عبرت بگیرید از قضایای گذشته، از امم گذشته، از آیاتی که بله لا تغافلون به این چیز شده دیگه، اون خلافش خب در این جامعه دیگه ما میگیم دیگه، در
صورتی که لحن قرآن امضا این رومانی
این همینه، این همینه میخواد
در میان ما
امضا نمیکنه.